ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. خبرهای افغانستان و جهان را با من فائزه ابراهیمی بشنوید. سرگئی شویگو رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید که موضوع افغانستان یکی از موضوعات مهم در آجندای نشست بین المللی مسکو خواهد بود. قرار است این نشست 3 روزه در تاریخ 27 می در پایتخت روسیه مسکو آغاز شود و نمایندگان از حدود 150 کشور جهان در آن شرکت کنند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شویگو گزارش داده که موضوع افغانستان در کنار برخی مسائل دیگر در سیاست خارجی روسیه از اولویت برخوردار است. روسیه روابط نزدیک با طالبان حاکم در کابل دارد. هفته گذشته نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد و اعلام نمود که سفیر این گروه را در مسکو خواهد پذیرفت. با این حال مانند بسیاری از کشورهای دیگر روسیه نیز رژیم طالبان را به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. سازمان جهانی صحت افزایش موارد بیماری سرخکان در افغانستان در جریان یک ماه را بی سابقه خوانده. این سازمان روز جمعه در گزارش اعلام کرده که در یک ماه حدود 12,000 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شدند که این رقم افزایش 42% را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تنها در ماه مارس بیماری سرخکان جان 86 نفر را در افغانستان گرفته است. در 4 ماه گذشته شمار قربانیان بیماری سرخکان در افغانستان به 193 تن رسیده. این سازمان گفته که برای جلوگیری از گسترش این بیماری واکسین ضروری است. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده که یکی از فرماندهان پیشین طالبان به جرم دست داشتن در گروگانگیری یک خبرنگار آمریکایی و دو شهروند افغان در سالهای 2008 و 2009 در افغانستان و پاکستان اعتراف کرده. حاجی نجیب الله 49 ساله در سال 2020 به اتهام دست داشتن در اختطاف خبرنگار دیوید رود متهم شده بود و اکنون در آمریکا به حبس ابد محکوم شده. حاجی نجیب الله چند سال پیش از اوکراین به ایالات متحده انتقال داده شده بود. رسانه‌های سوریه روز جمعه گزارش دادند که عراق قصد دارد 220,000 تن گندم را به عنوان هدیه به سوریه ارسال کند. به گفته مدیر سازمان عمومی غله سوریه، نخستین محموله این گندم‌ها همکنون به ولایت دیرالزور رسیده. این در حال است که سوریه در 25 مارس حدود 100,000 تن گندم خریداری کرد که گفته می‌شود نخستین خرید عمده پس از تغییر قدرت در اواخر سال گذشته در سوریه بوده و اینکه قرار است امروز مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس در روم برگزار شود. او که روز دوشنبه در سن 88 سالگی درگذشت، در مراسم امروز ساعت 10 صبح به وقت محلی در میدان سنت پتروگ روم که برگزار میشه به اساس وصیتش در کلیسای سانتا ماریا ماجوره دفن خواهد شد. شماری از مقام‌های جهان از کشورهای به شمول آمریکا، اروپا و آسیا و سازمان ملل نیز در مراسم خاکسپاری او شرکت خواهند کرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که فصل چهارم راجع به تکثر حجره بود که تکثر حجره به ملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم شود که این عملیه برای رشد ترمیم نسج ها و همچنان تولید مثل موجودات زنده اهمیت خیلی زیادی داشت. بعد خواندیم که تکثر به دو نوع است که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. که تکثر غیر جنسی در این نوع قسمی که از نامش معلوم است حجره های جنسی یا ترکیب ژنتیکی وجود ندارد و تکثر جنسی که این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی می باشد که از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود زنده خیلی اهمیت دارد. بعد از تقسیم مستقیم خواندیم که تقسیم مستقیم نوست تقسیم هجوی می باشد که بدون مراحل پیچیده انجام می شود و در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص به دو بخش مستقیم تقسیم می شود. بعد از او میتوسیس را خواندیم یا تکثیر غیر مستقیم که در حجرات جسمی صورت می گیرد و چهار مرحله دارد: پروفاز، متافاز، آنافاز و تلفاز، که در این تکثر حجرات تعداد کروموزوم ها ثابت می ماند. و بعد از او میوسیس را خواندیم که قسمی که از نامش معلوم میشه که میوسیس یا تنقیس با عملیه گفته میشه که در این عملیه ای در حجرات جنسی صورت میگیره و در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری با وجود میاد که هر حجره جدید نصف تعداد کروموزوم های حجره مادری داره که بعد از او حجرات جنسی مذکر و مونث وقتی که با هم یک جا شدن تعداد این کروموزوم ها تکمیل میگردن. خب این بود یک مرور کوتاه به فصل چهارم. امروز می فصل جدید را آغاز میکنیم که در این فصل ما نباتات تخمدار و اقسام آنها را زیر مطالعه قرار می دهیم. که درس امروزی ما صفاتش عبارتن از صفحه 38 الی 41. خب می آیم با یک انرژی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. نباتات تخمدار. زندگی انسان و حیوان وابسته به نباتات است. نباتات علاوه بر این که غذای ما را تشکیل می دهند، برای مقاصد مختلف دیگر نیز به کار می روند. از چوب نه تنها در ساختن خانه ها و تعمیرات استفاده می شود، بلکه به حیث ماده سوخت و ساختن کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. از نباتات طبی در ساختن دواهای مختلف استفاده می شود. خب شاگردان عزیز، نباتات یک بخش مهم زندگی موجودات زنده است که زندگی انسان و حیوان وابسته به همین نباتات می باشد، که نباتات غذای مواد غذایی ما می باشد و همچنان به خاطر ساختن خانه ها و تعمیرات و همچنان به خاطر ساختن کاغذ و ماده سوخت زندگی انسان ها می باشد. و همچنان قسمی که در سلایت ذکر شده از نباتات طبی در ساختن مواد های صحی یا هم دواهای مختلف استفاده می شود که نباتات زندگی ما موجودات زنده اهمیت خاصی برخوردار است. نباتات تخمدار. نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و تولید دانه می نمایند. نباتات تخمدار به دو گروه عمده تقسیم می شوند. نباتات زهرالبذر که دانهشان برهنه بوده و تولید گل نمی کنند. و نباتات مخفی البذر که دانه یا تخمشان در میان ساختمان به نام میوه جا دارد. از اینکه تخمهای این نباتات توسط گلها به وجود می آیند، اینها به نام نباتات گلدار نیز یاد می شوند. خب نباتات تخمدار نباتاتی هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت میگیرد. این نباتات برخلاف نباتات بدون تخم مثل خزه ها و سرخس ها ساختارهای پیچیده برای تولید مثل و بقا دارند و نقش اساسی در اکوسیستم های زمینی ایفا میکنند. ویژگی های عمومی نباتات تخمدار چی است؟ اول وجود تخم. تخم در این نباتات پس از القا به نبات جدید تبدیل میشود. دوم گل یا مخروط. اکثر این نباتات برای تولید تخم از گل یا مخروط استفاده میکنند. ویژگی سیومش ایمی باشد که این نباتات دارای نسج‌های زئلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد غذایی هستند. به دو نوع هستند: نباتات زهرالبذر و نباتات مخفی البذر. نباتات زهرالبذر نباتات هستند که تخمهاشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا فلز قرار میگیرند و میوه ندارند. مثلا مثال خوبش کاج و صنوبر میباشد. ویژگی های این نوع نبات این می باشد که برگ های سوزنی یا فلس مانند دارد و تخم ها در سطح برگ های یا مخروط ها تشکیل می شوند و دانه هایشان بدون پوشش هستند. بعد می آیم نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر نباتات هستند که تخم هایشان درون گل تولید شده و پس از القا درون میوه قرار می گیرد. این نباتات بیشترین تنوع را در میان نباتات زمینی دارند و شامل نباتات کوچک تا درختان بزرگ می باشد. این ویژگی هایشان این می باشد که تخم ها درون تخمدان گل قرار می دارند و تولید میوه که از تخمدان گل منشا می گیرد و گل های رنگارنگ برای جذب گردافشان ها دارد. این شد نباتات تخمدار. میاییم نباتات یک مشیمیه را میخوانیم. نباتات گلدار با دو دسته زیر تقسیم شدند. نباتات یک مشیمیه که دانه هایشان از یک پله ساخته شده مثل گندم، جو و جواری. نباتات یک مشیمیه دارای یک پله در اون تخم دارن، رگبرگ های موازی دارن و سیستم ریشهشان افشان میباشد و گلها معمولا دارای گلبرگ های به تعداد سه مضرب سه هستن و مثال خوبش گندم، برنج و نخل میباشد. خوبی شد نباتات یک مشمی. میاییم نباتات دومشمهی را میخوانیم. دانه های نباتات از دوپاله به وجود آمده، مانند لوبیا، نخود و غیره. نباتات دومشمهی دارای دوپاله درون تخم میباشند و رگ‌هایشان منشعب یا شبکهی هستند و سیستم ریشهیشان عمقی یا راست میباشد و گلها دارای گلبرگ های به تعداد منزرب 4 یا 5 میباشند که مثال خوبی سیب است، همچنان لوبیا و نخود و آفتابگردان یا هم گل آفتابپرست. که این شد نباتات دومشمهی. میاییم ساختمان نباتات تخمدار. یک نبات تخمدار از 3 قسمت اساسی به نام ریشه، ساقه و برگ تشکیل شده است. هر نبات تخمدار از 3 قسمت اساسی تشکیل شده که قسمت اولیش ریشه، بعدش ساقه و بعدش هم برگ می باشد. که ریشه را در سلاید بعدی زیر مطالعه قرار می دهیم. اهمیت نباتات تخمدار در چیست؟ نقش مهم در تثبیت خاک، تولید اکسیژن و حمایت از موجودات زنده می داشته باشد. اهمیت اقتصادیش در این است که منابع غذایی است، منابع دارویی است، یعنی از همین نباتات و تخمدار ما می توانیم که موادهای طبی را هم بسازیم و همچنان از چوبش هم استفاده کنیم و همچنان نباتات تخمدار در زیبایی شهر هم نقش خیلی مهم دارد که مورد استفاده در فضای سبز و طراحی باغ‌ها ازش استفاده می شود. خب بیاییم حال ریشه را می خوانیم. ریشه، مجموعه ریشه اصلی و فرعی را به نام سیستم ریشه یاد می کنند که از نقطه نظر شکل دو نوع است: سیستم ریشه راست و پاشان. در سیستم ریشه راست، ریشه اصلی از ریشه های دیگر زخیم تر بوده، حالان که در سیستم ریشه پاشان، ریشه های اصلی و فرعی از همدیگر فرق شده نمی توانند. بعضی از ریشه ها وظیفه ذخیروی را دارا می باشند، مثل زردک، شلغم، مولی و غیره. خب شاگردان عزیز، میاییم ریشه را زیر مطالعه قرار میدیم که ریشه چیست. ریشه یکی از مهمترین عضوهای نباتات است که در زیر خاک رشد میکنه و چندین وظیفه حیاتی را بر عهده دارد. ریشه ها نه تنها نبات را در خاک تثبیت میکنه، بلکه مسئول جذب آب و مواد مدنی از خاک و انتقال آن را به بخش های دیگر نبات داشته باشد. وظایف اصلی ریشه در چیست؟ جذب آب و مواد مدنی. ریشه ها از طریق تارهای کشنده آب و مواد مدنی موجود در خاک را جذب میکنه و به قسمت های دیگر نبات انتقال میدهد. تثبیت نبات. ریشه های نبات به طور محکم در خاک نگاه میدارند و از افتادن آن جلوگیری میکنند که در محکم سازی نبات ریشه ها نقش اساسی دارند. بعدش ذخیره سازی مواد غذایی است که برخی ریشه ها مانند چغندر و همچنان زردک مواد غذایی را برای استفاده در زمان های خاص ذخیره میکنند. وظیفه دیگیش یا هم اهمیت دیگیش انتقال مواد است که آب و مواد مغذی جذب شده از ریشه به ساقه و برگ ها منتقل میشن. ریشه ها به دو نوع هستند: ریشه راست و ریشه افشان یا هم پاشان. که ریشه راست یک ریشه اصلی بزرگ که به سمت پایین رشد میکند و ریشه های جانبی کوچکتری از آن منشعب میشوند، مانند چغندر و همچنان نباتات دوپاله‌ای. ریشه پاشان شامل مجموعه از ریشه های نازک و تقریبا هم اندازه که به طور گسترده در خاک پراگنده میشن، مانند ریشه گندم و ریشه برنج. خب حال میایم قسمت های مختلف ریشه را زیر مطالعه قرار میدیم. در ریشه یک نبات جوان بخش های زیل وجود دارد: کلاگک ریشه، قسمت نمویی، قسمت طولی و قسمت تمایز حجرات. ریشه از 4 نوع یا هم از 4 قسمت تشکیل شده که اولش کلاگک ریشه، دومش قسمت نمویی، سوم قسمت طولی و چهارم قسمت تمایز حجرات می باشد که هر یک را حال می آیم زیر مطالعه قرار می دهیم. کلاگک ریشه که به صورت عموم دارای شکل مخروطی کلامانند بوده و با رنگ زرد یا نسواری دیده می شد که وظیفه محافظوی حجرات نمویی را به عهده دارد. کلاگک ریشه بخشی از نوک ریشه در برابر آسیب محافظت می کند و به نفوذ آسان‌تر ریشه در خاک کمک می کند. که این شد کلاگک ریشه. میاییم قسمت نمویی. از حجرات نمویی ساخته شده که بالاتر از کلاگک واقع است و حجرات جدید در این بخش ریشه توسط انقسام حجروی به وجود می آیند. منطقه نمویی یا قسمت نمویی بخشی که حجرها به صورت تقسیم می شوند و باعث رشد طولی ریشه می شوند. قسمت طولی. حجرات این قسمت در اثر انقسام حجرات نمویی به وجود می آیند و سبب طویل شدن حجره می گردند. که قسمه قبلا ما براتون گفتم که در این بخش حجره ها به سرعت تقسیم می شود و باعث عظیم می شود که ریشه طولی به وجود بیاید. خب این قسمت طولی. قسمت تمایز حجرات که انساج انتقالی زلیم و فلویم در آن دیده می شود. در این بخش ریشه مویک ها به وجود می آید که وظیفه آنها جذب آب و مواد مدنی است. خب در این بخش شامل تارهای کشنده است که سطح تماس با خاک